بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مقدمتاً یک نکته را اشاره کنم که بعد یه وارد عبارت خونی میشه، مطالب عبارت رو براتون توضیح بدن. در این مسئله که الان ما صحبت داریم میکنیم در رابطه به اینه که ببینیم استصحاب جزو چه مسئله ای میشه باشه، من المسائل الاصولیه است و من المسائل الفقهیه است و من القواعد الفقهیه است، کدوم یکی از این ستا رو مد نظر قرار بدیم. نظر بزرگان ما در محور این موضوع داره بحث، این الان عبارت ها میخوام بخونم در محور این موضوعه که ببینیم امتیاز هر کدوم چجوریه. مثلا مل فرق بین مسئلت الاصولیه و القاعدت الفقهیه، فرقشون چیه؟ چه ممیزی بینشونه؟ و مل فرق بین القاعدت الفقهیه و المسائل الفقهیه، چه امتیازی بینشون هست؟ اگر ما این سه جهت رو براتون امروز خدا بخواد بتونیم صحبت کنیم در حد محدوده بحث امروز ما، تقریبا ریشه مسئله امروزتون دیگه حل میشه. الان بحث ما این محوره، یادتون باشه. خب حالا که مطلب به اینجا رسید که ما سه تا مرحله داریم که باید اینا معینش کنیم که کدوم ایناست، در این جایی مطلب آمدن اینجا در اینجا گفتیم که یه نقطه ای رو اشاره کنم که از این جهت مسئله. بعد این مسائل هست که این مسائل مربوط به مجتهده، مجتهد باید بررسی کنه نه مقلد، مجتهد باید این را پیاده کنه نه مقلد. اما بعضی مسائل هست که مربوط به مقلده نه مال مجتهد، مربوط به مقلده، مقلد و به مجتهد کاری نداره. این هم یک نوع امتیازه که با در ضمن این مطلب بینیم استصحاب ما به گونه بیان کنی که اینجور نباشه که فقط دست مقلد تنها بیفته، نه باید دست مجتهد بیفته. چرا؟ برای که استصحاب جز به اون مسائلی هست که مجتهدین باید روش آثار بار کنن. اینم یه نکته تذکری خوب بود که لازم داده بشه. با توجه به این نکته که اشاره کردم محضرتون، درس امروز رو به خواست خدا شروع میکنیم از اینجا که آمدن مطلب اینجوری گفتن، فرمودن که بعضی از امور هست در استصحاب، حالا چه حکم ظاهری باشه چه حکم واقعی باشه، حکم واقعی اولی باشه حکم واقعی ثانوی باشه، فرق نمی کنه، در تمام اینها این مسئلتون اصولیه است. فرمودن مسئله استصحاب مسئلتون اصولیه است نه مسئلتون فقهیه. ولا ينتفع من هذا الا المجتهد، همین که الان عرض کردم. باید ببینیم چه کسی میخواد از این علم استفاده کنه، مقلد یا مجتهد؟ میگیم نه، مجتهد میخواد استفاده کنه نه مقلد. مقلد که کاری نداره، مقلد میرو اجرای عمله، مسئله مجتهده که میخواد به دست بیاره. پس بنابراین با این مطلب روشن میشه که ما باید کاری کنیم که ابزار رو به دست مجتهد بدیم. یعنی چه؟ ما نفهمیدیم حاجا ابزار رو دست مجتهد دارن، یعنی چه؟ ها، استصحاب از دو ماده تشکیل میشه، یقین و شک، یقین سابق و شک لاحق. درسته، هم که مرحوم شیخ هم گفت و اشاره کرد، این یقین سابق یقینی کی؟ ها، شک لاحق شکی کی؟ اینه باید مواظب باشه. ببینید یقین سابق للمجتهد، شک لاحق للمجتهد. یعنی مجتهد شک بکند آیا اون حکم اولی باقی و باقی نیست. پس یه نکته هم این نظرتون باشه که باید یقین و شکی که در استصحاب میخواد به کار بره، یقین شکر مجتهد لل مقلد. یعنی اینجا با همین نکته اشاره کردیم. اینجا هم در امیدی گفتیم که این مسئلتون اصولیه لا ینتفع من هازا الا المجتهد، فقط مجتهد است. چرا؟ لأنه الذی یدخل یقینه و شکه، اون آدم مجتهد است که یقین و شکش در جریان بودم که در استصحاب، فی جریان الاستصحاب و حجیت هم مال اوه که برای مجتهد حجت باشه. للمقلد فإن یقینه و شکه غیر مرتبطن فی استصحاب الاحکام الکلیه، در احکام کلیه مقلد نقشی نداره که، در احکام کلیه نقشی نداره اصلا و ابدا. فلو حکم به حجیته، اگرم ما حکم میکنیم که استصحاب حجته، از شأن کیه این حکم؟ من شأن الفقیه، از شأن فقیه است که ما حکم کنیم. ولیس من فتوا، از اینجا باید میخواد مرد عوض کنه. این ماشاءالله این عباس رو با هم دیگه دوخته شده است، از اینجا میخواد مرد عوض کنه. چرا؟ میفرماید اینی که اشاره کردیم یقین شکر مجتهد ملاکه نه مقلد.
اینجا در صورتی است که ما دایره استصحاب رو مزیق بکنیم، اولا به دلیلش اخبار باشد.
اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید شما حالا فهم کنم الان موضوع صحبت های... نه نه اجازه بگیر، همه اینا گفته میشه. شما اجازه بگیر، نقشه نوشته ها به هم میخوره. اجازه بدید من الان توضیح میدم. اول شما حس کردم بعضی جاها دیگه تذکرش لزوم نیست، حالا اجازه بدید چشم من اجازه بدید. برابر این ما میخواهم اینجا بگیم اگر اینجور شد خود اینجا الان مرز رو عوض کنه که چی؟ خود بگید از مسئله تون اصولیه. چرا؟ چون ملاک یقین و شک، ملاک یقین شک مجتهد ملاک نه مجتهد، میاد تا اینجا بعد میاد دنباره میگی مسئله که چی؟ ولیس من فتوا حتی یکون من المسائل الفقهیه. ببینید پس یه امتیاز هم جا روشن شد. چه فرق بین مسئله اصولیه و مسئله فقهیه چیه؟ مسئله فقهیه وابسته به فتوای مجتهده، اما مسئله اصولیه وابسته به فتوای مجتهد نیست. راست میگه. مسئله اصولی را شما نگاه کن، کفایت الاسم رو مطالعه کن، کتاب شیخ انصاری کاری نمیاد سراغ این میگه فلان چیز حرامه، فلان چیز واجبه، فلان چیز مکروه. به اینو کار نداره که، این مال مسائل فقهیه. پس اونی که در مسئله اصولی به کار میره همون مسئله هم کبرای قیاسی که ما بیان کردیم که دارای دو مرحله باشه، یکی صغرا و یکی کبرا، بعد نتیجه گرفته بشه. ها باریک الله. ولذا اینجا فهموده که ولیس من فتوا، از فتوای مجتهد ما دنبال نمیگیریم. حتی یکون من المسائل الفقهیه حیث، در این که مسائل یفتی فیها فی انه، کمان که باز اینم این مرحله هم اضافه کنیم که چی؟ پس جز مسائل فقهیه نیست، جز قواعد فقهیه هست یا نیست؟ میگه جز قواعد فقهیه هم نیست. چرا؟ قاعده فقهیه چه امتیازی داره که باز این جز مسائل فقهیه جزش نیست؟ میگه ها، قاعده فقهیه جز اون مسائلی است که یه قاعده کلیه هست که تطبیقش میدن رو فروعش و مصادیقش. قاعده کلی میشه قاعده زمان، قاعده کلی، قاعده تجاوز، قاعده فراق. اینا جز قواعد، نگاه کنی اینا جز، یعنی چه؟ یعنی اینا هست که این کهنه میشه کبرایی مادر است که همه این بچه ها رو زیر بغل خودش جمع میکنه. توجه دارین؟ اینه اینجا میگن. ولی میگن جز قواعد الفقهیه. قواعد الفقهیه هم چیزی میگن که شامل همه اینها زیر بغلش باشه. اینم باز اصولی، مسئله اصولی نمیشه. ولذا فرموده کما انه، این مسئله ای که ما حالا گفتیم لیس من القواعد الفقهیه، چرا لیس؟ جهتش لأن المعتبر فیها، بیانش لأن المعتبر فیها یعنی در قواعد فقهیه چی معتبره؟ هو تطبیق العنوان علی المصادیق، آدم عنوان رو تطبیقش بده بر مصداقی که داره. کدوم مصادیق؟ علی المصادیق الخارجیه، اونجا میشه قاعده فقهی. اون وقت مثالش زدیم براتون که رفقای موقع سرگردون نشن که ببینیم مثالش چیه. مثالش زدن مثل قاعدت ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. این قاعده زمان چی دیگه؟ صحیحش زمان ندارد، فاسدش هم زمان ندارد. عکسش هم داریم، اون چی که صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره. بعضی از عقود هست که هم صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره. این اگه بعد معلوم شد که عقد فاسد بوده ضامنی باید برید. بعضی از عقود هست که صحیحش زمان نداره فاسدش هم زمان نداره. دقت فرمودین؟ اینه بهش میگه قاعده زمان، مالا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسد یا بالعکس. این البته جزء قواعده، این جواد قواعد فقهی هست، این درست. او قاعدتون نفی الحرج و الضرر، اینم درسته، اینم قاعده، قاعده نفی ضرر نفی حرج، اینم قاعده، اینم قواعد الفقهیه است. اینا و امثال اینها که اینا کلیاتی هستن که ینطبق علی افرادها خارجن. خب بفرمایید این کلیات اینطوریه، وظیفه کیه؟ مال کیه؟ میگه ها، حالا که این سوال کردی و کان ذالک به ید المقلدی احسن. ببینیم قواعد فقهیه دست کی میره؟ دست مقلدی میره. یز من به صحیح لا یز به فساده، یز من به فاسد لا یز به. اینا همار آقای مقلدینه. مقلدی در مقام عمل باید بررسی کنن ببینن این عقدی که واقع ساتن زمان توش داره یا نداره. این مربوط و مشتهد این کار نداره که اون زمان داره یا نداره. مشتهد اگه بیان میکنه مصداق رو بیان میکنه، و الا اینجور نیست که وظیفه باشه. نه، ما رو مقلدینه، کاربردش در مقلدینه. ولی زاق قرموده اینا ما رو مقلدینه، کلیات است که ینطبق علی افراد خارجن و کان ذالک به ید المقلدین. خب اینم باز دوباره بریم سر این بالا، این مطلب اشاره کردیم اینجا بلا فرق این باز بین اینا احکام اولیه باشه یا احکام ثانویه، فرق نمی کنه. چه حکم اولی باشه چه حکم خلاصه، کاربردش دست آقای مقلده، به درد اون بنده خدا بخوره، برای مقلد به همه. و کان من القواعد والاحکام الاولیه الواقعیه که قاعدت زمان، که قاعدهای اولیه، یا این که ظاهریه که قاعدت تجاوز والفراق، همین که من الان اشاره کردم محضرتون. حالا قاعده اولیه قاعده زمانه، قاعده دومیه مسئله چیه؟ مثل قاعده تجاوز، قاعده فراق، امثال ایناست، فرق نمی کنه. فکون الاستصحاب، نتیجه بگیم فکون الاستصحاب من القواعد الفقهیه غیر وجیهه. آمین اشتباه نکنن، نه یعنی اینه جزء قواعد فقهیم، نه، استصحاب من الاصولیه است، نه جزء قواعد. اشتباه نکنی. چرا؟ لما ترا، خودتون به حمدالله مستظری که ان موارده ها مما یکون شک ولی یقون للمقیده دخیلن فلحک و کذالک کان و لذالک کان للفقیه و الفتوا. شما مستظرید این که ما میبینیم در مقواعد فقهیه همچین مطلبیست که مجتهد باید نظری بده که فتوا بده تا مقلد بتونه در مقام اجرایش بکنه، میتونه پیادش بکنه. بنابراین اینجا ما ببینیم پس نظر مجتهد دخالتی نداره، بلکه نظر مقلد اختلال، دخالت نظر مقلد یقین و شک هم مار مقلده. اما بخلاف الاستصحاب، اما بخلاف الاستصحاب این نجاست الماء المتغیر، در ماء متغیر که آب تغییر کرده حالا ظاهر شده، اونجا نظر مجتهد ملاکه. چطور؟ حیث انه جیتوفی لا یحتاج الى فتوا بل نتیجته کان بید المجتهد، نتیجه او حساب بکنی به دست مجتهده. حال آبی که رنگش زوالش از بین رفت آیا باز با نجاست باقیه یا باقی؟ اون باید مشتهدی شما. بعضی از علما میگن پاک میشه، بعضی میگن نه زوال صرف خودش باشه پاک نمیشه. اون نظر مشتهد لازم اون معنی نداره. بنابراین با توجه به این مسئله که اشاره کرد معلوم شد استصحاب در احکام کلیه من المسائل الاصولیه، بله این نکته ناگفته نمانه که استصحاب در موضوعات چطور، مثل کریت که موضوعه، در اینها چطور، اما استصحاب در موضوعات و شبهات خارجیه کانت من المسائل الفقهیه، اینا دیگه جزء مسائل فقهیه است. اینا در موضوعات زید سابقا عادل بوده الانم عادله، فلان چیز نجس بوده الانم بگم، اینا دیگه کاربرد شما رو مقلدینه، یعنی مقلدی کار میزنن فلان چی قبلا نجس بود الانم نجسه. میفهمید این درسته؟ چرا؟ لانه کانت من المسائل الفقهیه لانها کانت به ید المقلدین بلا یبعد. اینم باز خدا رحمتش کنه آیان بزرگان ما رو، ایشون هم میگه اینم باز همچین سربسته تمام نکنیمش. شاید هم آجایی عزیزم خواست اشکال کنه در این رابطه باشه، احتمالا نظر ایشون هم همین شوپر داشته اینجا این باشه که چی؟ آیا در اینجا هم نباید ما قائل بشیم مستندش چیه؟ آیا مستند عقل اغلای اخبار اینا نباید بگیم آیدم بد حرفی نیست؟ چرا اگر بنابراین باشه قرار باید مسئله باید مدرکش روشن به که چیه تحتی چه عنوانیه؟ امکان داره اینجا قابله مثلا مرحوم آقای نائینی رحمت الله از اخبار استفاده کرده، ایشون از اخبار رو در اخبار ایشون بگه قهرن استثنا میخوره به طرف فقهیه، میلن مسائل فقهیه میشه چونش از اخبار لا تنقض الیقین به شک آمده. اما آقایون دیگه میگن نه من مرحوم شیخ مرحوم از عقل و از عقلا میگیرم، اونجا اگر باشه نه سار من المسائل الاصولیه. میخوام بگم این نکته بوده که نشه. میفرماید در اینجا هم که اشاره کردیم خدمتون بل لا یبعد، این لا یبعد که الان معنا کردن برای این بود، بل لا یبعد کونه کذالک حتی لو قلنا مستندهو هو حکم العقل والعقلا. اگرم بگیم مستند استصحاب عقل و عقلا، چرا؟ لوحدت الملاک فی جمیعها، چون ملاک در همهشون یکیه. ملاک چیه؟ همون ابقاء ماکان. ملاک چیه؟ یقین سابق و یا شک لاحق تعبیراتی کرده بودن. بنابراین کما قد سر ره بذالک محقق و نائینی فی فوائده و این کانه، باز اینجا هم باز آمده و این کانه و این کانه قطع بذالک لا یخلو انش کنه. ماشاءالله قطع به این معنا هم باز ما خود شک داریم آیا همین طوره واقعا؟ اگر اینجور باشه مسئله اصولی میشه یا مسئله فقهی میشه؟ بازم جایی بحث. و این کان قطع به ذالک لا یخلو ان اشکال، چرا؟ برای چی دیگه میگه؟ برای که لأن حجیت زن نوعی الحاصل من بناء العقلاء یک او زن شخصی من حکم العقل چون سابقم بوده الانم هست کانم این شأن الفقیه، این از شأن فقیه و مشتهده لل مقلد. مقلد چی میتونه بفهمه؟ این از شأن مشتهده باید حساب کنی. پس بنابراین اینه باید جود مسئله اصولیه اجتهادیه گرفته بشه. حضرت
استاد ببخشید، اینجا حکم العقل مخصص و لا یخصص.
بله
اگر به برای حکم عقل باشه که دیگه تخصیصش نه
خون نتیجه حکمه، نتیجت الحکم اینه. اگر عقلی باشه تخصیص نمیاد، عقلایی باشه قابل تخصیصه.
بله
حالا ما اینجا میدیم در ریشه مطلب میخوام به دست بیاریم که ما چه کار کنیم که بگیم استصحاب جز مسائل اصولیه. رو این گیر کردن توش معلوم شد یا کنه این فرد آره هست یا نیست، ملاک چیه، ملاک اینا میشه که نتونستن آخرش
تفسیری رو مرحوم آیت الله خوبی داره در بین شبهات حکمی و موضوعیه، یعنی مسئله اصولیه رو ایشون به شبهات حکمی میذارن، موضوعیه رو به اون قاعده فقهیه. مرحوم آیت الله خوبی به نظر بدیم داره گیر رو
که ایشون مسئله فقهی میگیرن،
شبهات حکمیه رو به مسئله اصولیه میزنه،
نه فقهیه میزنه، شبهات اصولی، شبهات فقهیه،
مسائل اصولیه، مسائل
اصولی مثل استصحاب
مثلا، استصحاب میدونم چیه، میخوره. اما از اون طرف
کدومش فرض میکنی؟ اونایی که از اخبار گرفته میشه یا از عقل و عقلا؟ این نکته بیشتر
گیره.
آها باریکلا، از این جهت. خب حالا ان شاء الله در این حال بازم مطالعه بفرمایید، ان شاء الله مطلب روشن‌تر. بنابراین پس اینجا آمد، اینم میتوا شأن مجتهد است، نه مقلب. به نظر الی ذلک یمکن الاشکال فی حق الاستصحاب المستفاد من الاخبار. اگر استفاده کنیم از اخبار، مثل که مرحوم آقای نائینی از اخبار استفاده کرده، مشکل میشه از این جهت در موضوعات خارجیه. و این کان به لحاظ حجیته و عدمه من شأن الفقیه، اگه بازم اون یکی حساب بکنی، اون مجتهد فقیه که باید مشخص کنه حجت یا نه. اینم راجع به همونه. الا اینکه لل مقلد الا انه یکون من قبیل فتوى المجتهد بذلک لا من قبیل حکم کلی تقع فی طریقت الاستنباط، تا اینکه اشکال برطرف بشه. علی کل حال عاقبت نتونستن یه مطلبی دست ما بدن که ما خیالمون جمع بشه که این آیه جزء قواعد فقهیه است یا جزء مسائل اصولی. بیشتر شیخ انصاری جزء مسائل اصولیه میگیره. این بنابراین تا اینجا فثبت، نتیجه تمام کنم یه خسته نشن رفعان، فثبت من جمیع ما ذکرنا. چی ثبت؟ کون الاستصحابات الجاریت فی شبهات الحکمیه، استصحابی که در شبهات حکمیه جاری میشه، فلان چیز نجس بود الان هم هست، فلان چیز واجب بود الان هم هست، اینا چی باشه؟ مطلقا حتی فی الاحکام جزئیه، این من المسائل الاصولیه، این جزء مسائل اصولی است، حتی در جزئیاتش هم باشه. اما به خلاف اونجایی که استصحابات جاریه در شبهات موضوعیه، شبهات موضوعی مثل که سابقا زید عادل بوده، نمیدونه الان عدالتش واقعی یا نه، اونجا دیگه نمیشه. اذا کانت مستندها الاخبار، اگر مستند این استصحاب و روایات قرار بدیم، فانه یکون من القواعد الفقهیه، این جزء قواعد فقهیه میشه. بسیار خوب. به خلاف ما اذا کان مستند و حکم العقل و العقلا، اگر حکم عقل ملاق قرار داده شد، اگر این شد من المسائل الاصولی، که مرحوم شیخ اینه قبول میکنه، شیخ اینه میخواد بگه این جزء مسائل اصولیه است، چه مدرکش عقل قرار بدیم یا اقلا. خلاف آی نائینی جز مسائل فقهیه قرار میده، از ما چون از اخبار استفاده کرده. خلافا لنائینی فی هذا القسم ایزن حیث جعله من المسائل الفقهیه، مرحوم آی نائینی جز مسائل فقهیه. فل اولا، نتیجه عاقبت تمام شد، فل اولا جعل الملاک فی کون شیئن من المسائل الاصولیه. ملاک چیه؟ هو کونه کبر القیاس، جایی باشه کبرای قیاس کلی قرار بگیره، استنباط الاحکام، اینه ملاک. اگه این قاعده کلی باشه، کبرایی باشه برای نتیجه گرفتیم، وقت از مسائل فقهیه میشه. اینه لقه قرار بدیم لاستنباط لا جعل الملاک، نه اینکه جزء ملاک قرار داده بشه تا اینکه بخوام بگیم برای مجتهد تنها باید این عمل بشه، نه برای مقلد، نه اینجور نباشه، بلکه در حالی قرار داده بشه که برای مقلد هم حدی باشه ازش استفاده بکنن. مگه میشه؟ میگه بله، چون مرحوم امام رحمت الله علیه این اشکالو کرده. مرحوم امام فهموده که من قبول ندارم که باید قاعده اصولی جوری باشه که مقلدم، نه مقلد سر در نمیبره اصلا، مقلد چیزی نمیتونه بفهمه. ملاک قرار میدی که بین اصولی بودن و فقهی بودن اینه که بین مقلد و مقلد کجا بلد این کارا بکنه. مرحوم امام فرموده به نظر بنده این مطلب قاعده زمان و مثلا مقلد چی میفهمه، حد حدودش چی است؟ مقلد شما میگی قاعده زمان، میگی قاعدتون فقهیه، آقا چی فقهیه؟ مقلد که چیز سرش نمیشه، حد حدودش نمیفهمه. می‌فرماید بنابر مرحوم مرحوم امام رحمت الله علیه اشکالش اینه به قاعدت ما یوز منو به صحیح و یوز منو به فاسده یا عکسش، حیث لا یفهم المقلد حد حدودش را ولا حد له فیها، حدی براش نیست، نمیتونه چیزی بفهمه. ما ذلک کان من القواعد الفقهیه، و اینکه بیاد اینو جز قواعد فقهی قرار دادن، و کان الغالب هو صحت ما ذکره الشیخ فی ذلک. به نظر ما بهترین وجه از همین اقوالی که اشاره کردیم نظر مبارک شیخ رحمت الله علیه است، که ایشون هم فرموده به نظر من استصحاب جز مسائل اصولیه باشه. و صلی الله علی محمد و آله.